ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز پنج شنبه چهارم شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم هفته و روز خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله بعد از ظهر با گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا در ایران خواهیم گفت و همینطور برنامه اقتصادی تیم دولت ابراهیم رئیسی رو تحلیل خواهیم کرد. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو. محمد
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها را آغاز میکنم با نگاهی بر صحبتهای وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی. بهرام عین‌اللهی گفته است 25% از واجدان شرایط دریافت واکسن کرونا ترسیدند و واکسن نزدند. آقای عین‌اللهی ساعتی پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به بیمارستان مسیح دانشوری رفت. وزیر بهداشت از صدور کارت واکسیناسیون هوشمند به عنوان یکی از برنامه‌های آینده وزارتخانه‌اش خبر داد و گفت به زودی برخی از خدمات مانند سفر با هواپیما، قطار و اتوبوس و خدمات بانکی با کارت واکسن انجام می‌شود. دولت ایران در هفته‌های اخیر با افزایش واردات واکسن سرعت واکسیناسیون را افزایش داده، ولی ناکامی تولید کنندگان داخلی در تولید واکسن انتقادهای گسترده‌ای را علیه نظام بهداشت و درمان ایران و همچنین رهبر جمهوری اسلامی برانگیخته که فرمان منع واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی را صادر کرد. اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی به فیلم‌های منتشر شده از رفتارهای خشونت‌آمیز در زندان اوین تهران واکنش نشان داده است. در این پیام آمده است ویدیوهایی که به تازگی از زندان بدنام اوین به بیرون درز کرده تایید کننده یه چیزی است که از مدت‌ها قبل جزو دانسته‌ها بود. شکنجه در زندان‌های ایران امری سیستماتیک است. پیشتر سازمان عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این ویدیوها به مثابه تأکیدی دوباره بر نگرانی های مستمر درباره ازدحام در زندان ها و شرایط هولناک و غیر انسانی سلول های انفرادی است. یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه ها قرار داده که میگوید با هک کردن دوربین های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. این تصاویر اولین بار روز 31 مرداد ماه توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان است. در حالی که آمریکا و کشورهای غربی به شهروندانشان توصیه کردند از رفتن به فرودگاه کابل اجتناب کنند و از آن فاصله بگیرند، گزارش‌ها از ادامه تجمع هزاران نفر در اطراف فرودگاه حکایت می‌کند. درخواست‌ها برای تخلیه فرودگاه کابل به دلیل وجود گزارش‌های موثق از احتمال انجام حملات انتحاری مطرح شده است. این هشدارها در حالی مطرح شده است که فرودگاه کابل تنها راه خروج خارجی‌ها از افغانستان است و تخمین زده می‌شود همچنان هزاران نفر با داشتن گذرنامه کشورهای غربی یا ویزا و مدارک معتبر دیگر امکان خروج از این کشور را پیدا نکردند. نیروهای نظامی کشورهای غربی عملیات تخلیه افراد از فرودگاه کابل را از 11 روز پیش و یک روز پس از تصرف کابل توسط نیروهای طالبان آغاز کردند. گزارش‌ها از ایران حاکی از حذف رشته نمایش برای دختران هنرجو در هنرستان سوره است. هنرستان سوره زیر نظر حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اداره می‌شود و تنها هنرستانی بود که در ایران رشته نمایش برای دختران داشت. تعدادی از هنرجویان این هنرستان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی از ممنوعیت ثبت نام دختران در رشته نمایش در سال تحصیلی پیشرو خبر دادند. تاکنون مسئولان هنرستان سوره توضیحی درباره علت حذف رشته نمایش در این هنرستان ندادند، اما این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. و سرانجام اینکه به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تاکنون 30 تا 90% افزایش است.
ممنونم از همکارم محمد زرقومی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله خواهیم شنید. بحران کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون، بیشتر شهرها در وضعیت قرمزند و آمار مبتلایان و قربانیان همچنان بالا. بررسی وعده های تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، آیا این تیم می تواند راهی برای کاهش تورم بیابد؟
تا زمانی که مشکل اساسی در ساختار اقتصاد ایران حل نشه، هیچ کدوم از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم قابل حل شدن نخواهد بود.
نگاهی به وضعیت ناآرام همسایه شرقی ایران، افغانستان در بیم و هراس و هشدارهای امنیتی در مورد فرودگاه کابل. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و دیدارش با مقام‌های آمریکا، برنامه هسته‌ای تهران و نقش ایران در منطقه محور گفتگوها بود.
همه متوجه این هستند که مشکلات ایران فقط محدود به برجام.
همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که میدونید بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته رکوردهای جدیدی در آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در کشور ثبت شده و همزمان کادر درمانی هشدار داده که با این شرایط قبل از پاییز باز هم شیوع این بیماری اوج خواهد گرفت. همراه هستیم با کیانوش فرید از طریق خط تلفن تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش بهت سلام میکنم، چه خبر جدیدی داری؟ کیانوش صدای ما رو داری؟
الو.
بله بله.
سلام مهسا به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بیش از دو ماهه که ایران درگیر موج پنجم کرونا است و بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته ما همش رکوردهای جدید رو داریم در آمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر این ویروس. همزمان مطلب مقامات بهداشتی در شهرهای مختلف درباره کمبود دارو، تخت، سرم، امکانات درمانی، نیروی انسانی، پرستار و این روزها بیشتر درباره واکسن هشدار میدن. کادر درمانی داره این بحران رو طوری پیش بینی میکنه که حتی ما قبل از پاییز، قبل از مهر ماه وارد پیک ششم میشیم و تعداد جان باختگانمون همچنان صعودی خواهد بود. در حال حاضر اغلب شهرها 359 شهر در وضعیت قرمز به سر دارن. همزمان با وجود عدم تایید رسمی شناسایی سویه جدید ویروس کرونا به نام لامبادا در ایران، برخی از مسئولان درمانی و کارشناسان درباره ورود قریب الوقوع این ویروس به کشور هشدار دادن، دقیقاً همون هشداری که درباره دلتا دادن. اگر خاطرت باشه در مورد دلتا بارها هشدار داده شد اما وزارت بهداشت تایید نکرد، آنقدر تایید نکرد که این ویروس دلتا در جاجای ایران پراکنده شد. ظاهرا همین اتفاق قراره برای این بیفته. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا تهران امروز هشدار میده که اگر مرزهای کشور کنترل نشه این گونه جدید به راحتی وارد کشور میشه و بعد از اینی هم که از وقتیم تر میشه. نگرانی مضاعف دیگر کادر درمانی الان ویروس قارچ سیاه، اون هم ما مواردی در تهران، مشهد، مازندران و حتی تکوتوک در شهرهای دیگه گزارش شده و بدتر از همه اینه که دارویی که روش اثر داره پیدا نمیشه و فقط به صورت آزاد 4 میلیون داره فروش میره که حالا چه کسانی میتونن اون رو بخرن، اون هم جوابش رو کسی نمیدونه.
بله.
در این هفته وزارت بهداشت بیش از 600 تا 700 نفر رو داره روزانه اعلام میکنه. این در حالیه که روزنامه جوان سپاه پاسداران که وابسته به سپاه پاسداران خودش داره اعلام میکنه که حداقل این 7 برابر این آماریه که وزارت بهداشت داره اعلام میکنه. اگه وقت داری بگم از شرایط های دیگه که در بیمارستان ها چقدر گزارش ها هست که مراجعین انقدر بالاست که نمیتونن دیگه پذیرای در واقع بیمار جدید باشن.
در این وضعیت بحرانی که تو برامون تصویر کردی از اون چه که در ایران داره میگذره در شرایط همگیری کرونا، از روند واکسیناسیون چه خبر؟
وضعیت تغییری نکرده، نه تنها تغییری نکرده مهتاب، که با همه وعده هایی که داده بودن و یه یکی دو هفته کمی هم ظاهرا سرعت گرفته بود، الان یکی دو روزه که دوباره گزارش هایی که میاد حاکی از اینه که چقدر با کمبود واکسن مواجهن. امروز آرش نجیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان داره میگه که تمام ظرفیت بیمارستان هاش پره، میگه روزانه حداقل ما به کسانی که باید واکسن میزدیم و دوز دوم رو میزنیم واکسن نداریم. فقط مختص اصفهان نیست، جای ایران واکسن کمیابه. امروز از اهواز دکتر علوی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی میگه در این اواخر فقط به ما 60,000 دوز واکسن دادن، ما روزانه 35 تا 40,000 دوز واکسن میتونیم تزریق میکنیم. خب این سهمیه معادل مصرف یک روز نیم ما واکسن نیست. و با همه اینها امروز آخرین صحبتی که میتونم اگر وقت داری بگم اینه که دکتر مسعود یونسیان میگه فقط 4% مردم ایران تونستن دو دوز واکسن رو دریافت کنن و این یعنی ایران تا برای اینکه بتونه در واقع به یک ایمنی جمعی برسه راه طولانی پیش داره.
خیلی تشکر میکنم از کیانوش فرید که برای ما میگفت از تازه ترین خبرهای مربوط به وضعیت شیوع کرونا در ایران. اما وضعیت در بحبوحه مشکلات معیشتی در ایران و تورم شدیدی که شهروندان ایران دارن تجربه میکنن بسیاری به برنامه های تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی چشم دوخته بودن. اما اونطور که نماینده های مجلس شورای اسلامی در جلسات رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت گفتن، وزیرهایی که کارشون به نحوی با مسائل اقتصادی ایران مرتبط هست به وعده‌های کلی در این باره اکتفا کردن. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، و تحلیل او را درباره وعده‌های تیم اقتصادی دولت 13 پرسیدم.
تیم اقتصادی که ابراهیم رئیسی چیده تیمی هستش که به نظر نمیرسه بتونن عمل کرده خیلی قابل توجهی در حوزه اقتصاد داشته باشن. چند وزیری که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه اقتصاد ارتباط تنگاتنگی دارن، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، وزیر کار و تا حدودی وزیر جهاد کشاورزی، برنامه هایی که ارائه میدن بیشتر یک ایدئال هایی هست که مطرح میکنن و یک سخنان شعاری هست. یعنی حتی خیلی از صحبت ها اینها رو نمیشه به عنوان یک وعده یا یک قول از سمت وزیر پیشنهادی یا وزیر رأی اعتماد گرفته در نظر داشت، به دلیل اینکه راهکارهایی برای رسیدن به این نقاطی که به عنوان نقاط هدف و برنامه‌هاشون اعلام کردن ارائه ندادن. به طور مثال وزیر صنعت از بهبود وضعیت صنعت اتومبیل سازی ایران صحبت میکنه، در حالی که صنعت اتومبیل سازی ایران صنعتی است که به شدت وابسته است به واردات، مونتاژ کار شده این صنعت و امکان نداره وقتی وزیری نگاه مثبتی به روابط بین الملل نداره بتونه یک صنعتی رو به شرایط بهبود برسونه. همینطور وزیر اقتصاد مواضعی که تا الان داشته تا حدودی مخالف هستش با تصویب لوایح FATF، مخالف هست با مذاکره با آمریکا. به هر حال اینها نیروهای مکتبی و اصولگرایی هستن، در نتیجه نمیتونن بدون داشتن یک روابط سازنده سرمایه گذاری خارجی جذب بکنن و در نتیجه تولید رو افزایش بدن که بشه نرخ ارز کاهش پیدا کنه یا ارزآوری به کشور زیاد بشه یا قدرت پول ملی زیاد بشه.
اتفاقا این موضوع رو من میخواستم با شما مطرح کنم به خاطر اینکه افرادی مثل وزیر اقتصاد یا محسن رضایی که به عنوان معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی دیروز منصوب شد اصرار و تأکیدی دارن بر خودکفایی کشور، در حالی که میدونیم امروزه اقتصاد هیچ کشوری جدا از اقتصاد جهانی نیست و به خصوص وضعیت ایران گره خورده با تصویب دو لایحه مربوط به FATF و همینطور رفع تحریم‌ها و حل مناقشه هسته‌ای. شما رویکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی رو نسبت به این مسائل بین‌المللی چگونه می‌بینید؟
ببینید به طور کلی اقتصاد ایران دچار دو مشکل خیلی مهم هست و تا این مشکلات حل نشه امکان نداره بشه امیدوار بود که وضعیت اقتصاد ایران بازارهای مختلف بخواد بهبود پیدا کنه. یکی موضوع ساختار اقتصادی ایران هست که خب بخشی از همون ساختار جمهوری اسلامیه. یکی از وعده هایی که اینها میدن بحث فساد ستیزی هست که تیم اقتصادی داره میده، اما وقتی ساختار یک حکومت ساختار کسی که فسادزا هست و مافیاها در اون به راحتی میتونن شکل بگیرن و قدرت پیدا بکنن، همچین شعاری کارآمد نیست و در نتیجه این ساختار نیاز به تغییرات بنیادی داره. در حوزه بین الملل هم به عنوان دومین مشکلی که اقتصاد ایران داره، ایدئولوژی جمهوری اسلامی یک سدی شده بر راه رشد و رونق اقتصادی ایران، به دلیل اینکه وقتی که مدام جمهوری اسلامی در حال مسئله هست با کشورهای جهان، کشورهای منطقه و روابط سازنده رو مخالف با ایدئولوژی خودش میدونه و خب همه این افراد به عنوان وزیر یا مشاور اقتصادی یا دستیار اقتصادی همین نگاه رو دارن دنبال میکنن، چه نمیشه امیدوار بود که با این تیم اقتصادی تا زمانی که ساختار اقتصاد ایران تحولات بنیادین در صورت نگیره و ایدئولوژی جمهوری اسلامی نخواد نگاهش رو از روی اقتصاد کشور برداره، امکان نداره که مشکلات اقتصادی حل بشه، حتی اگر به توافق برسن، برجامی امضا بشه دوباره و یک مقدار حالا فروش نفت افزایش پیدا بکنه، ولی باز هم اقتصاد ایران مشکلاتش با این تیم اقتصادی هم ادامه خواهد داشت.
مسئله‌ای که خانم آسترک مورد توجه اکثریت شهروندان ایران هست موضوع تورمه. تورمی که نرخ رسمیش 40-50%، اما در مورد بعضی کالاها تا 90-100% بوده در ماه‌های اخیر. چه وعده‌هایی دادن این افرادی که تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی رو تشکیل میدن؟ چون من دیدم مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی گفته که افزایش حقوق معلم‌ها منتفیه به خاطر اینکه این افزایش حقوق‌ها باعث تورم میشه. باز هم درسته؟
بله، ببینید، خب به هر حال ایجاد نقدینگی در جامعه در یک اقتصاد تورم رو میتونه تحریک بکنه و افزایش پیدا کنه. منتها بحث تورم که الان مهمترین شاید دغدغه روزمره مردم باشه، چون مستقیما با معیشت اونها در ارتباط هست، موضوعی هست که در تمام صحبت‌های تیم اقتصادی دولت رئیسی وجود داشت. اما از لحاظ اقتصادی وقتی که نگاه می‌کنیم، تورم در صورتی می‌تونه کاهش پیدا کنه که کشور بتونه تولید داشته باشه و بتونه درآمد ایجاد بکنه. خب تولید در ایران در حوزه نفتی و کالاهای دیگه‌ای که تولید میشه و باید صادر بشه، ما به دلیل FATF تحریم امکان این رو نداریم. در حوزه کالاهای دیگه هم اصولاً تولید در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هست. وقتی که ما ارزآوری در کشورمون کاهش پیدا میکنه، نرخ ارز افزایش پیدا میکنه و در نتیجه اون کالاهایی که بعد به عنوان مواد اولیه وارد بشه گرانتر وارد میشه و در نتیجه کالایی که ما تولید میکنیم در اختیار شهروندان قرار میدیم قیمت تمام شده بالاتری داره. پس با چنین فرمول خیلی خیلی ساده و پیش پا افتاده اقتصادی میتونیم به این جنبندی برسیم که باز برمیگردیم به همون موضوعی که مطرح شد. تا زمانی که دو مشکل اساسی در ساختار اقتصاد ایران و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به جهان حل نشه، هیچ کدوم از مشکلات اقتصادی ایران از جمله تورم قابل حل شدن نخواهد بود.
تحلیل روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس رو شنیدیم. اما بریم به سراغ سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و دیدار او با مقام‌های آمریکا که این گفتگوها بر محور ایران متمرکز بود. جزئیات بیشتر رو پروانه وحید منش در گزارشش به ما میگه.
پس از دیدار با وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده در روز چهارشنبه، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل قرار است امروز پنجشنبه با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کند. در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری اسرائیل پیش از سفر او به واشنگتن منتشر کرده است، آقای بنت در دیدار با آقای بایدن بیش از هر چیز بر مسئله ایران و نگرانی‌ها از آینده برجام تاکید خواهد کرد. آقای بنت روز چهارشنبه نیز با انتشار ویدیویی از دیدار خود با لوید استین وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرده است که در این دیدار درباره راه‌های مقابله با نقش مخرب منطقه ایران و پیشرفت برنامه هسته‌ای این کشور گفتگو شده است. ژنرال لوید استین وزیر دفاع آمریکا در نخستین دیدار با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته است که آمریکا به تقویت روابط راهبردی و امنیت اسرائیل متحد است و همزمان حق اسرائیل را برای دفاع از خود در برابر ایران و گروه‌های نیابتی آن محترم می‌داند. لوید استین پیش از ورود نفتالی بنت به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده به خبرنگاران گفته است وزارت دفاع آمریکا متعهد است که برتری نظامی اسرائیل را حفظ کند و اطمینان حاصل کند که اسرائیل می‌تواند از خود در برابر تهدیدهای ایران و گروه‌های نیابتی آن و گروه‌های تروریستی دفاع کند. وزیر دفاع آمریکا در ادامه تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران می‌بایست به دلیل اقدامات تجاوزگرایانه خود در خاورمیانه و آب‌های بین‌المللی مورد بازخواست قرار گیرد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در این سفر نفتالی بنت به دنبال بازگرداندن لحن مشترک میان آمریکا و اسرائیل با وجود اختلاف نظرها بر سر برنامه هسته‌ای است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، ساکن آلمان:
که به هر صورت آقای نفتالی بنت که اومد سر کار با توجه به اون روابط نسبتاً سردی که بین دموکرات‌ها و آقای بنیامین نتانیاهو حاکم بود، با توجه به نوع گرایشی که بنیامین نتانیاهو با جمهوری خواه‌ها و دولت ترامپ پیدا کرده بود و حتی از اینکه بره در کنگره علیه اوباما هم صحبت بکنه اصطلاح مشکلی نداشت، الان نفتالی بنت خب سعی میکنه که به نوعی با دموکرات ها و آقای بایدن روابط حسنه‌ای برقرار بکنه و تو این چارچوب از طریق مذاکره و تعامل بتونه دولت آمریکا رو در جهت منافع اسرائیل و نوعی از مثلا گفتگو با ایران که به منافع اسرائیل خدمت بکنه پیش ببره.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز که بعد از وزیر دفاع کشورش میزبان نفتالی بنت در روز چهارشنبه شد، گفت که دو کشور چالش‌های مشترکی به ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران دارند. به گفته یک مقام کاخ سفید در روز چهارشنبه، اگرچه واشنگتن به دیپلماسی به عنوان بهترین راه برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران متحد است، اما واضح است که اگر این روش موفق نشود، راه‌های دیگری را باید در پیش گرفت. میر جاودانفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، معتقد است روند پیش روی دو کشور آمریکا و اسرائیل درباره برجام و کارشکنی‌های تهران از برنامه هسته‌ای می‌تواند کار را به رویارویی نظامی بکشاند.
الان جمهوری اسلامی ایران با سرعتی که داره برنامه اتمیش رو جلو میبره، پیشرفت میکنه و با سیاستهایی که در منطقه داره اتخاذ میکنه در مسئله اسرائیل و مسائل دیگه، برای اسرائیل این دیدگاه هر روز داره افزایش پیدا میکنه که تا اینجا که من میبینم در محافل آکادمی که اگر آقای بایدن نخواد جلو این مسئله رو بگیره، جمهوری اسلامی ایران هرچی بیشتر غنی‌سازی رو افزایش بده نزدیکتر میشه به ساختن بمب. پس اسرائیل باید این مسئله رو جلو خودش بگیره و به نظر من الان که در زمان آقای بنت هستیم احتمالش بیشتر هستش. چرا؟ چون الان روابط اسرائیل با آمریکا بهتر شده، روابط اسرائیل با کشورهای اروپایی داره بهتر میشه نسبتاً، برای اسرائیل برخوردار هستش روابط بسیار حسنه با کشورهای خلیج فارس که اونها هم نمیخوان جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه.
همه اینها در شرایطی است که دولت ابراهیم رئیسی تاکنون زمان مشخصی برای بازگشت به مذاکرات برجام و سیاست دولتش در قبال مذاکرات پیش رو ارائه نکرده است.
گزارش بود از پروانه وحید منش درباره دیدار مقام‌های اسرائیل و آمریکا در واشنگتن. در همین رابطه بشنویم تحلیل فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل رو.
دولتی که توی آمریکا الان سر کار هست در دموکرات ها، یه بخش زیادیشون خصوصاً در امور خارجه در دولت آقای اوباما هم حضور داشتن و از اون تیم میان و اون زمان رابطه بین اسرائیل تحت رهبری آقای نتانیاهو با تیم آقای اوباما بسیار پرتنش بودش و از همون زمان هم یه شکاف ایجاد شد و این شکاف در طول زمان و با روی کار اومدن آقای ترامپ بیشتر و بیشتر شد بین دموکرات ها و اسرائیل و خب اون روندی که در دوره آقای نتانیاهو بودن تا حد این رو تسریع کرده، هم برای کار اومدن آقای ترامپ ادامه رابطه این دوتا با هم دیگه. الان آقای بنت به نظر میاد میخواد بیاد و تعدیل بکنه و تاکید کرده که رابطه اسرائیل با آمریکا فارغ از اینکه دموکرات باشن یا جمهوری خواه قرار باشه و به نظر میاد که بدون جنجال تر خواهد بود تا زمان آقای نتانیاهو سر کار بود. درسته که در روش ممکنه کمی با هم تفاوت داشته باشن، ولی اگر نگاه بکنید دولت آقای بایدن در موضوع برجام یکی از موضوعات مهمی که اشاره کرده و به نظر در میاد، یکی از موضوعات مورد اختلاف هست که ایران هم حاضر نشد زیر بارش بره، همین مسئله منطقه‌ایه. یعنی برجام رو میخوان گره بزنن به دورهای بعدی مذاکرات که مسئله منطقه‌ای رو قرار باشه بررسی بکنن. در زمان آقای اوباما هم این نقشه و پلن وجود داشت ولی هیچ وقت روی کاغذ نیامد، ولی هدف همیشه همین بود که برجام یه قدم اول و اعتمادسازی باشه. بنابراین همه متوجه این هستند که مشکلات ایران فقط محدود به برجام نیست، در روشه که با هم ممکنه تفاوت داشته باشن. و آقای بایدن از موقعی که سرکار اومده سعی کرده هم با همپیمانان منطقه‌ایش مشورت بکنه و هم این رو جدی‌تر پیش بکشه که مذاکرات برجام زمانی به نتیجه میرسه که مشکلات دیگه هم قرار باشه حل بشه و اون رو منوط بکنه برجام و برداشتن تحریم‌ها رو به ادامه مذاکرات. و خب اینا زیر بارش نرفته. آقای بنس ممکنه با توجه به اینکه خب اسرائیل و نفوذ اطلاعاتی اسرائیل توی سال‌های اخیر دیدیم که چقدر عمیق بوده در ایران، ممکنه با اطلاعات جدیدی بیاد واشنگتن، ممکنه اطلاعاتی بخواد در اختیار آقای بایدن قرار بده که شاید برای آقای بایدن نگران کننده باشه و باعث بشه که نگاهش و رویکردش نسبت به ایران کمی حتی محتاطانه‌تر از اینی که الان شاهدش هستیم باشه. بنابراین من فکر می‌کنم اگر از جنجال مطبوعاتی آقای بنس دوری بکنه، احتمال اینکه بتونه تأثیری بذاره در رویکرد دولت آقای بایدن نسبت به ایران هستش. ولی در نهایت هم نباید فراموش بکنیم که آقای بایدن مثل آقای اوباما نیست، به دلیل اینکه تجربه اون دولت و تجربه اون برجام رو داره که چطور با شکست مواجه شد وقتی که همپیمانان و حزب مخالف به هیچ عنوان قبول نداشتن این توافق. و بنابراین اگر بتونه راهی پیدا بکنه که یک توافق منطقه‌ای حتی میان مدت یا محدود رو ایجاد بکنه و بتونه ایران رو تحت فشار بذاره که سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییری ایجاد بکنه، احتمالاً میدونه که اون دستاوردش و میراثش در مورد پرونده هسته‌ای پایدارتر خواهد بود.
تحلیل فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل رو شنیدیم از دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با مقامهای آمریکا در واشنگتن. اما از واشنگتن بریم به کابل پایتخت افغانستان، جایی که هنوز اوضاعش ناآرامه و هزاران نفر در تلاشند برای خروج از این کشور. همکارم نسرین افشار در استودیو همراه ماست تا مروری داشته باشه بر خبرهای مربوط به افغانستان. نسرین، چه خبر جدید از کابل؟
مهتاب، سفارت ایالات متحده در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواسته به دلیل خطر حمله تروریستی داعش و دوم به دلیل تهدیدات امنیتی که در بیرون فرودگاه‌های کابل الان انجام شده، از شهروندانش خواسته که فرودگاه کابل رو ترک بکنن و یک جای امنی رو پیدا بکنن و اونجا برن. همینطور به افرادی که در ورودی‌های شرقی و شمالی فرودگاه تجمع کرده بلند گفته که فوراً این منطقه رو ترک بکنی. از سوی دیگه مقامات بریتانیا و استرالیا هم با اشاره به خطر بسیار زیادی که اونجا حکم پرواز و احتمال حمله تروریستی از شهروندان خودش رو گفته که کسایی که ویزای این کشورها رو دارند باید که فرودگاه کابل رو ترک بکنن و تا اطلاع ثانوی به جایی برون که امنه و گفته که ما به شما خبر میدیم زمانی که فرودگاه امن شد بتونین برگردین و بتونین به کشورتون برگردین. این در حالیه که روز پیش چهارشنبه بلژیک اعلام کرد نیروها و کارکنان خودش رو به سلامت از کابل خارج کرده. همچنین سفارت آلمان در افغانستان هم درباره این خطر تهدیدهای تروریستی در اطراف فرودگاه کابل قبلش هشدار داده بود و گفته بود که تعدادی از بمبگذاران انتحاری گروه تروریستی داعش در کابل حضور دارند. اما طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، طالبان بهشون وعده داده که شهروندان آمریکایی و حالا غربی و همچنین افغانهایی که جونشون در خطره و حالا پاسپورت و یا ویزای کشورهای دیگر رو دارن میتونن پس از موعد خروج نیروهای آمریکا از کابل، یعنی 31 اوت، میتونن به سلامت کابل رو ترک بکنن.
نسرین، برامون بگو که احمد مسعود در پنجشیر در مورد توافق با طالبان چه گفته؟
احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود که یکی از چهره‌های شاخص مقاومت افغانستانه و که پدرش سال 2001 توسط نیروهای القاعده ترور شده، گفته که با شبکه آرتیل روسیه مصاحبه کرده، گفته که الان بهترین راه حلی که به نظرم میرسه مذاکرات مسالمت‌آمیزه و نیروهای مقاومت در پنجشیر آماده دفاع کردن از منطقه در برابر هر حمله احتمالی طالبان هستند. اما قبلن طالبان قبلا گفته بودن که پنجشیر، اون در واقع شهر پنجشیر در محاصره ماست. احمد مسعود هم گفته بود که ما به هیچ عنوان ما پنجشیر رو تسلیم نمی کنیم. این اتفاقی بود که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که ما 80% مطمئنیم که جنگی وجود نداره و ما با در واقع احمد مسعود مذاکره کردیم، که احمد مسعود هم گفتش که به هیچ عنوان با نیروهای اونجایی که پنجشیر در واقع در شمال شرق کابل اونا مستقر شدن هیچ موضوع آتش‌بسی وجود نداره.
خیلی تشکر میکنم از همکارم نسرین افشار که برای ما میگفت از تازه ترین خبرها از افغانستان. و به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان همراه ما بمانید.